الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب این قاعده کلی در اجتماع مباشر و تسبیب بیان شد به عنوان مصادیقی از این قاعده را آیون مطرح میکنن یکی از این مصادیق که مطرح شده شخصون فتح بابن علا مال الغیر این شخصی میآید در انبار کسی را باز میکنن که مال غیر در اونجاست و اخذه از سارق اون را برمیدارد میرود اینجا فل مسبب هو الفاتح سبب در اینجا اون شخصی که این را باز کرده و سارق هو المباشر مباشر هم چه سارق هست همون انتصاب یا اقوا بودن در اینجا به مباشر بله نسبت داده می شود سرگت و علیه زمان چه همون سارق مچه مباشر هست زامن خواهد بود حالا لعنه اقوا من المسبب یا حالا فعل به او منتسب فاتح چی؟ ولا شیء علی سلام نکه ولا شیء علی الفاتح سوال اس او فقط گناه کرده است یعنی حکم تکلیفی دارد حکم وضعی بر او نیست یه مثال مثال دوم شخص وشا الی ظالم به آخر وشا یعنی سخنچینی کند بدگویی کند یه شخصی به ظالمی سخنچینی میکند در مورد دیگری فسلبه ماله اون ظالم میآید مال او را سلب میکند از دستش میگیرد اینجا فلواشی مسببون واشی چون شخص سخنچین است این سبب است و سالب چون شخص ظالم است اینم مباشر است و علیه الزمان چرا؟ لأنه اقوى من الواشی لأنه اقوى من الواشی الذي باء بغضب الله و عذابه این اقوى از واشی هست مورد سوم هم مثالی چه گفتیم یه نفری که میگیرد یه شخصی یه شخصی هم میکشد یه شخصی هم نگهبانی میدهد خب اینجا قاتل قصاص می شود چون اقوا از ماسک هست گرچه ماسک هم حبس ابد می شود
خیلی ظاهرن این از لحاظ قانونی باید بگیم که اون ماسک هم چون فعل مادی حالا می تونیم بگیم بهش
منتظر
اونم
قصاص بشه نه که در قانون هم قصاص نیست برای ماسک بالاخره قاتل چه کسی است؟ قاتل اون شخصی که او را کشته است بله اون اعانت بر قتله اعانت بر قتل چه موجب قصاص نیست یه وقتی این اصلا اعانت نیست دخالت دارد مثلا یه چاقوی میزند یه چاقوی میزند اون شراکت در قتله اما جایی که نه این او را یاری می اعانت بر قتل چه موجب قصاص نمیشود بله فاضل دیه را رد می کند و قصاص می شود مجرم چه قتل منتسب به فعل یکی از اینها باشد فعل اون اخیری بقیه اونجا اعانت می شود مثلا یکی 10 نفر چاقو زدن ولی کشته شدن این منتسب به چاقو زدن اون نفر دهمی باشد بله دیگه منتسب به اوست دیگه اونجا دیگه او قصاص می شود مثال بعدی یه شخصی خدمتگزار خودش را وادار می کند خادم خودش را خانه دیگری را خراب کند خب اینجا عامل چه همون کارفرما هست او ضامن است بر مباشر مسئولیت و زمانی نیست چرا؟ چون سبب اقوا از مباشر است دیگه، این خدمتکاره. یا یه فرمانده نظامی به پرسنل زیر دست خودش دستور تخریب مکانی را میدهد. اینجا فرمانده ضامن هست، اون پرسنل ضامن نیستن. درسته در این موارد اکراه هم نیست، اکراه باشد خب معلومه، ولو در حد به اون حد نرسد، به حد اکراه نرسد. بالاخره این پرسنل اراده دارن دیگه، مصلوب اراده و اختیار نیستن. ولی همون نکته چه گفتم، انتصاب از نظر عرفی عمل منتصب به فرمانده نه سربازان. نظام میگفتن صدام حسین اینا را کش دیگه، صدام اینا را کش، با آنچه که مستقیمن چه نگوشه. بالاخره او بله دستور میداده و دستور او اجرا میشد، معیار انتصاب. پس ولو به حد اکراه نرسد، در اکراه اراده سلب میشه، ولو به اون حد هم نرسد، ولی انتصاب فعل به چه کسی باشد؟ به سبب باشد، سبب ضامن خواهد بود. مورد دیگر، یه شخصی یه طفل صغیری را چه قادر به فرار نیست بگیرد، در کنار حیوان درنده ای او را قرار بدهد، مثلا در باغ وحش یا در جای دیگر، یه بچه ای که نمیتونه فرار کند در کنار او قرار بدهد و موجب کشته شدن او بشود. خب اینجا معلوم است که سبب ضامن هست، اون شخصی که این بچه را در کنار اون حیوان، چون اینجا مباشر حیوان است، مباشر که شعور ندارد اراده، اینجا سبب اقوا هست. در مورد صغیر بحثی نیست، در مورد کبیر بحث است. یه انسان کبیری را، بالغی را در یه قفسی که حیوان درنده‌ای در اونجا هست بیاندازد، خب اینجا گفتن چه آیا این شخص کبیر قدرت بر فرار دارد یا ندارد. حالا اگر سورن داشته باشه ولی فرار نکند، نه قفس، در قفس هم باز بود، بله بله در قفس هم باز بود، می توانست فرار کند. اینجا از ظاهر دیگه مستند به هلاکتش، مستند به خودش است دیگه، اگر قدرت بر فرار داشته باشد. اگر قدرت بر فرار نداشته باشد، بله اونجا مستند به چیز؟ مستند به فعل اون سبب است. قدرت بر فرار داشته باشد، این عدم فرار منتسب به خودش است. یا در آتش بیاندازند، در شنا بلده ولی شنا نمی کند، غرق می شود. درسته یه نفر او را در آب انداخته، ولی خب این می توانست خود را نجات بدهد. اینجا منتسب نیست، یعنی در صورتی که قدرت داشته باشد منتسب نیست به اون شخص. یا مثال دیگری که باز اینجا مطرح کردن، گوسفندی را غصب کند، بره گوسفند به واسطه شیر نخوردن بمیرد، خب ضامن این تلف چیست؟ یا چوپانی را حبس کنند، گرگ بیاید و گوسفندانی که این از اونها نگهداری میکرد اونها را خلاصه از بین ببرد و اونها تلف بشوند، چه کسی ضامن است؟ و باز معلوم است که سبب اقوا از مباشره، مستند به سبب هست. ابدا اختلافی سان مسئله، بعضی ها گفتن چه سبب اقوا هست، بعضی ها گفتن چه اینجا ضمانتی محقق نیست، بعضی هم چه قائل به توقف شدن دیگه. مثال ها بله چی؟ چی؟ نه مثلا چوپانی که این گوسفندان را برای چریدن برده بود، یا شخصی که بله دیگه حیوانی را غصب می کند،
غصب بیده سه یاد عدوانه تا چه تونن سببیت نمونه
نه مانع شده، غصب نه، در غصب استیلا شده، این استیلا شده، نه مالک را حبس کرده، با حیوان کاری ندارد، مالک را حبس کرده، این گوسفند یا گوسفند شخصی را حبس کرده، این بچه چیه تلف شده است. چرا تلف شده؟ به واسه اینکه شیر نخورده است. مستقیما تلف نگه. خلاصه در همه این موارد مثال ها زیاده، ما انتصاب و اقوا بودن این را باید در نظر داشته باشیم. این تمام. این بحثی که تا حال داشتیم مربوط به اجتماع سبب و مباشر بود. یه بحثی که اختلافی هست اجتماع اسباب هست. اونجا سبب و مباشر جمع می شد. یه جاهایی نه، سبب متعدد هست، چند تا سبب وجود دارد. حالا بحث این است که در اجتماع اسباب کدوم یک از اینها زامن هست، سبب مقدم، سبب مؤخر، هر دو، سبب اقوا. اینجا چند نظریه وجود دارد. یک، سبب مقدم چیز هست، زامن هست، الان عرض میکنم. دو، سبب مؤخر زامن هست. سه، همه سبب ها زامن هست. چهار، سبب اقوا زامن هست. الان میرسیم دیگه. سبب مقدم، منظور سبب مقدم یعنی اون سببی که در تأثیر مقدم بوده. مثلا یه شخصی چاهی را میکند، یه نفر هم سنگی اونجا قرار میدهد، مباشر و سبب نمیگویم، ما هر دو سبب است. یه شخصی چاهی حب کرده، یه شخصی هم سنگی اونجا گذاشته است، یه شخص سالسی هم پایش خورده به اون سنگ افتاده چاه. همون شخصی که چاه را کنده سبب هست، همون شخصی که اون سنگ را اونجا گذاشته سبب هست. اینجا گفتن مقدم در تأثیر. البته بحث اونجا هست که عمل هر دو هم غیر مجاز بوده ها. هم حفر اون چاه غیر مجاز بوده، هم گذاشتن این سنگ غیر مجاز بوده. ولا مجاز باشد حکم تغییر پیدا کنه. هر دو هم غیر مجاز بوده. خب اینجا مقدم در تأثیر کدوم یک از این هست؟ سنگ دیگه، اول بعد دیگه پایش خورده به اون سنگ، بعد به واسطه اصابت به آن در چاه افتاده است.
مؤخر در حدوث باشه.
آره؟
در چند مؤخر در حدوث
باشه.
یعنی اول چاه میکندن
به اون. مهم نیست، تأثیر مقدم در تأثیر. بالاخره اصابت پا به اون سنگ تقدم دارد بر افتادن در چاه. بر اون فرق نمی کند چاه قبل از اون سنگ حفر شده است یا بعد از اون سنگ حفر شده است.
زمان اون تأثیر واقع
بله؟
زمان اون تأثیر واقع
زمان؟
نه،
زمان نه، مقدم در زمان نه، مقدم در تأثیر. نه اون مهم نیست، نه فرقی نمی کند. اول سنگ گذاشته شده بعد چاه حفر شده است، یا اول چاه حفر شده بعد سنگ گذاری. اینا زمان را ملاک نمی دانند، تأثیر را ملاک می دانند. این یه نظر. البته بعضی ها دلیلی که آوردن اینه، دلیلی که آوردن اینه که به محض این که این پایش به اون سنگ می کند، ضمانت بر عهده اون شخصی که این سنگ را اونجا گذاشته می آید. چون اون نبود، اون سنگ نبود، این تلف به فعلیت نمی رسید. درسته هر دو سببه، ولی به فعلیت رسیدن خسارت به واسطه اون سنگی است که در اونجا قرار داده شده است. لذا اون ضامن هست در مقدم در تأثیر چه میگویم ضامن هست. حالا شک کم بکنیم استصحاب میکنیم، شک کم بکنیم که آیا کدوم یک از اینها دارد، اول کدوم یک از اینها تحقق یافته، اصابت به سر. بر این نظریه اکثر فقها هست که بر میگن که واضع سنگ اثر حفر چاه را به فعلیت رسنده است و رضا عرفن خسارت بشه کسی منتسبه به اون واضع حجر. اما از نظر حقوقی گفتن چه نه، مثلا های کاتوزیان اینا در این بحث زمان گهری اینا گفتن چه چون هر دو قصد اتلاف و ایراد خسارت را داشته، بله هر دو ضامن است، چگونه میتوانیم ادعا کنیم که حافر در این اقدام دخالتی نداشته؟ بله در اتلاف قصد لازم نیست، نه قصد لازم نیست در این انتصاب عرفی را هم چند نهو جمع ملاش قرار بدهیم به هر دو منتصب است، هم به حفر حافر و هم به وضع اون واضع حجر. عرفان هم این چنین است دیگه، از عرف بپرسیم به هر دو منتصب می داند. عرف دیگه به این توجه نمی کند چه بله این نبود، حفر حافر نبود، این وضع سنگ طرف را به فعلیت نمی رسند. حقیقتاً این چنین است، حفر حافر نبود اون طرف به فعلیت نمی رسید. ولی ما گفتیم دائر مدار چه هستیم در حکم به زمان؟ انتصاب. انتصاب و مفروض هم این است که هر دو غیر مجاز بوده است، هم حفر حافر هم اون وضع حجر، ولی یکی مجاز باشد یکی غیر مجاز باشد، زمانت متوجه اون غیر مجاز خواهد. این یه نظریه است. بله اینشون میگوید چه هر دو دخالت دارد دیگه، ولی ما حفر حافر را نمیتوانیم نادیده بگیریم، آخر اون هم دخالت دارد. یعنی از این طرف هم بیاییم این چنین است دیگه، اگر وضع اون حجر نبود حفر حافر موجب به فعلیت رسیدن تلف نمیشد، چون هر دو دخالت. دو، همه سبب ها ضامن هستند. همه سبب میرسیم اون رو هم میرسیم، همه سبب ها، چون آخر در اون چی مطلبی که در آخر گفته شد همینه، بگویم همه سبب ها ضامن هستند. معروف محقق هلی اول اون نظریه اول را گفته، اون چی مقدم در تأثیره، ولی در ادامه این چنین گفته است چه هر دو ضامن است، چون تلف منحصر به یک از اینها نبوده. یا مرحوم صاحب جواهر هم در زید فرمایش مرحوم محقق هلی ایشون هم فرماید که هر دو متعدی بوده. دلیلی هم برای اینکه فقط سبب مقدم در تأثیر ضامن باشد وجود نداره. بدین خلاف مشهور است، مشهور مقدم در تأثیر را گفتند، ولی فقهای مثل مرحوم محقق هلی، مثل مرحوم صاحب جواهر، در میان فقهای معاصر مرحوم عبدالله خویی، حضرت امام، اینا گفتن که همه اینا ضامنه، همه اسباب ضامن است، ولی اون چه مشهور اون اولی را گفتن. من عرض کردم دیگه ما باید انتصاب را ملاچ و معیار قرار بدهیم. عرفاً بپرسیم عرف میگوید منتسب به هر دو است، هم حفر حافر را سبب میداند و دخیل میداند در این طلب، هم واضع حجر را دخیل میداند. نظریه سوم سبب مؤخر در وجود ضامن است، یعنی اسباب اگر متعدد باشند ولو همزمان هم نباشند، سببی که در وجود تأخر داشته، زمان را نمیگوییم، تأخر در وجود. حالا اینطور میگویم اگر شخصی سنگی را در معبر عمومی قرار بدهد و پس از آن شخص دیگری چاهی در کنار آن حفر کند، چاه بعد از وضع حجر باشد، و شخص ثالثی پایش به اون سنگ اصابت بکند و به درون چاه سقوط کند. حفر کننده چاه ضامن هست. بله. چون از نظر وجودی چیه؟ تأخر داشته است. اول سنگ گذاشته شده، بعد حفر حافر بوده است.
یعنی زمان
تأخر در وجود. کدوم یکی از نام؟ حالا دلیلشون چیست؟ دلیلش این است که سنگ بدون وجود چاه هیچ نقشی در سقوط ندارد. اگر چاه کنده نمی شد، این سنگ هیچ تأثیری نداشت در سقوط. و وجود چاه وضع اون حجر را خطرناک کرده است. بله اون بله سنگ هیچ تأثیری نداشته، یه سنگ معمولی بوده است. این حفر حافر اون را خطرناک کرده. این برعکس استدلال برای نظریه اول است. اونجا چه میگفتیم؟ سبب مقدم در تأثیر. چه چیزی این خطر را به فعلیت رسنده؟ اون چیز مقدم در تأثیر بوده، یعنی همون حجر، اون وضع الحجر و اصابت پایبان. ما میگیم چه ببینید، تأخر، تقدم، اینها ملاک نیست، انتصاب عرفی. انتصاب عرفی باید عرف آیا ببینیم چه منتصب به هر دو میداند یا منتصب به یکی میداند. یه نظریه چهارمی هم اینجا مطرح شده، اینم مال فاضل هندیست در کشف اللسان، از ایشون نقل شده که ببینید سبب اقوا ضامن هست. سبب اقوا ضامن، اقوا بودن در هر دو چه سبب هستن دیگه. سبب اقوا بله؟ بله درون از من. ایشون این مثالی که هم در مورد چاه هست این چنین توضیح میده. اگر کسی در چاهی که در محل رفت آمد مردم باشد حفر کند، اونجا یه چاهی را حفر کند، کسی در چاهی که در محل رفت آمد مردم باشد چاه را اونجا حفر کند، یه چاگویی هم در ته اون چاه قرار بدهد و کسی بیفتد در اون چاه بیفتد و به وسیله اون چاگو این جان خودش را از دست بدهد. خب اینجا زمان بر عهده چه کسی است؟ اون چاگویی که اونجا قرار داده شده و یا نه اون شخصی که این چاه را حفر نموده. ایشون اینطور میگوید و به سبب وجود چاگو جان خود را از دست بدهد، زمان بر عهده کننده چاه است، زیرا او به منظره کسی است که مقتول را بر روی چاگو بیاندازد. چند نوع یه نفر هل بدهد ها، اونجا چه میگوییم؟ اون دافه. اینجا همین چاه باعث شده که این روی اون چاگو بیفته. بعد ادامه میدهد، میگه چه ولی میتوان گفت هر دو مساوی در زمان هستند. چرا؟ چون تلف منحصراً از یک نفر ساده نشده. اینم یه نظر. نظر سوم نیز میتوانی راه کرد و اون این است که زمان مختص به سبب اقوا باشد، همون چاگو که در اینجا چاگوی برنده موجب قتل شده، نه سقوط در چاه. سه نظریه است. حالا ایشون نظر سوم بیاره که بگوییم به واسطه این که اون چاگو اونجا نصب شده این کشته شده است. این هم پس اون سببی که اقوا هست، بگوییم چاگو سبب اقوا هست. ولی باز بعد میگردیم به همون قاعدهی که گفته شد، انتصاب منتصب به هر دو هست. از عرف بپرسیم، الحق و الانصاف، عرف هر دو منتصب میداند. چاه نبود این کشته نمیشد، چاگو نبود بازم این کشته نمیشد. منتصب به هر دو هست. وقتی منتصب به هر دو هست، باید چه بگوییم؟ در ضمانت اینها شراکت دارن و نه بس هول دهنده نیست. روزو شده. اونجا مباشر دارم. اونجا مباشر اکبر هست. مباشر. اونجا مباشر. ولی اگه پای مباشرم باشد، یعنی دو تا سبب باشد یه مباشر. مباشر اکبر هست. خب این راجع به این مطلب. مطلب بعدی که بله چون بحث ما در زمانات هست دیگه، اولین سببی که برای زمانت گفته شد، اسباب زمان گفتیم متعدد هست، زمان بالمباشره، زمان تصویب، اجتماع اینها و اجتماع اسباب. سبب بعدی از زمان و بلیت، اسباب زمانات بله زمان بلیت هست که هر کس بر مال دیگری بدون اذن و استیلا پیدا کند ولو آنم ما، این به ذمه او می آید و مسئول می شود و اون وظیفه‌اش این است که به مالکش باید برگرداند در صورت تلف عوضش را بدهد. فرقی هم نمی کند سیلا با قصد و عمد باشد یا نه بدون قصد و عمد، با قصد و عمد مثل سارق یا بدون قصد و عمد باشد. مثلا خیال می کند مال خودش بر می دارد، بعد معلوم شود که مال خودش نیست. علل ید ما اخذت حتی تعدی، منتها این قاعده کلیست که مواردی خارج شده مثل ید ولی، ید وسی، ید وکیل، ودی، مستعیر، مستعجر، اینها یدهایی هستن چه ید امانی هستن چون معزون هستن دیگه. ید ولی ید معزونه هست، وسی معزون هست، وکیل معزونه، ودعی معزونه، مستعیر، مستعجر، همه اینها معذور. این هستی زمانت اختصاص به غاصب ندارد. نه ممکنه یه شخصی ضامن باشد ولی در این حال غاصب هم نباشد، ملازمه نیست میان زمانت و غصب. زمانت سببش چیست؟ وضع الید علی الشیء خطئاً و اشتباهاً بین ملکی و ملک الغیر، هم بر این صدق می کند. انسان خیال میکند مال خودش برمیدارد و طلب میشود و علا ما یعخذ من الغاصب به اعتقاد انه المالک، من خیال میکنم که این مالک یه چیزی را از اون مال غیر را از اون میخرم. و علا المقبوض به صوم، یا برداشته نگاه میکند که به پسندت بخرد، مأخوذ به صوم با سین ها. خب اینجا یدش ید زمانی هست دیگه، یاد زمانی هست ولو غاصب نیست. یا عقد فاسد، عقد فاسد، ما یوز منو به صحیحه یوز منو به فاسده. حالا یه نکته هم از مسالک نقل شده که هر کس وضعیت کند چه موجب زمان است دیگه، وضعیت بر مال غیر موجب زمان هست، از جمله این وضع الیدی که موجب زمان است الرکوب علی دابت الغیر. حالا شما بگید ماشین غیر، ماشین دیگری را سوار می شود، دابه غیر را سوار می شود و لم تنتقل به، ولی اصلا حرکت نمی دهد، یا والجلوس علی فراشهی عدوانن، بر فرش رو عدوانن جلوس میکنن. معلوم شهید در مسالک گفته چه لا اشکال فی تحقق الغصب مع الجلوس علی البساط و رکوب دابه، همین که نشست روی اون فرش یا اون دابه را سوار شد، چه حالا گست داشته باشد چه گست نداشته باشد، چه مالک اونجا حاضر باشد و مانع بشود یا اصلا مالک اونجا حاضر نباشد، در همه اینا ضامنه. چرا ضامن هست؟ به تحقق استیلا، استیلا محقق شده است دیگه، هر کس بر مال غیر استیلا پیدا کند این زامن هست. اینجا هم استیلا پیدا کرده ولی اون که اصلا گست نداشته، ولی اصلا ماشین را حرکت ندهد، ولی استیلا محقق شده است دیگه. یه بود طرف اون طرف این گودالی ها بلاخره ماشین یه ایندن حرکت دن. واسه اینجا ضمانت محقق شده، سببش استیلا هست. یه بحث مهمی که اینجا میماند دیگه برای هفته بعد، این منافع الحر است که قبلا هم اشاره شد، برای مستقلا بحث میشه. یه شخصی میآید، یه شخص آزادی را از کار منع می کند، مثلا زندانی کرده یا بیکار نموده، رئیس اداره کارمندش را بدون اینکه او کاری انجام میداد از اداره بیرون کرده، آیا منافع او را ضامن هست یا نه؟ ان شاء الله جل وعلا. صلی الله علیه و آله.